سری زرافه داری، زرافه‌هایی که گردنشون بلندتره بهتر میتونن تغذیه کنن نسبت به زرافه‌هایی که گردنشون کوتاه‌تره. به تبع این زرافه‌های گردن بلند بقا پیدا میکنن.
بنابراین ژن گردن، ژنوم گردن بلند در این گونه تقویت میشه دائما.
یه سری از گروه‌ها گردن بلند داشتن، میتونستن از برگ‌های گیا عقاقیا تغذیه کنن، ولی اون که گردن کوتاه داشتن به تبع نمیتونستن و در اثر انتخاب طبیعی از بین میرفتن. و اونایی که گردن بلند بودن با هم تودمس میکردن، هی بالاخره زادهایی که به وجود میومد گردنشون بلندتر بود و در واقع همون انتخاب طبیعی قابل قبولتر تا نظریه لامارک.
بسیار سپاسگزارم. آقای دهقان، قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم، یه دقیقه که وقت داریم، ویژگی خیلی شاخص و شگفت انگیزی زرافه ها دارن، چه به لحاظ رفتاری و چه به لحاظ بیولوژیک و فیزیولوژیک؟
ببینید، در واقع موجودات از نظر اجتماعی جالبه که همیشه فرزندان با مادرها هستن و نرها همیشه جدا هستن.
بله.
در واقع میخوان به صورت گروهی زندگی کنن، همیشه فرزندان بغل مادر میبینن و نرها جدا هستن.
بله.
بعد از ویژگی های دیگه شون در واقع فرم بدنشون هستش، به خاطر میخوان نبرد کنن، حال تعادل برای اینا خیلی مهمه. یعنی شما در نظر بگیرید که تو تا نر برای تعیین قلمرو برای جفتگیری با هم رقابت میکنن، با هم نزاع میکنن، پاهاشون رو به صورت عمود قرار میدن و با گردنشون به همدیگه ضربه میزنن. در واقع هر کدوم از این نرها تعادلش از دست بده، اون یکی نر پیروز میشه. در واقع این رفتارهای اجتماعی، رفتارهای نزاعشون خیلی جالب توجهه.
متشکرم. خیلی سپاسگزارم. امیر دهقان، دانشجوی دکتری جانورشناسی. آرزوی موفقیت میکنم براتون. خدا نگهدار. فقط قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعد، من یه اصلاحی بکنم. انتخاب طبیعی با جهش ژنتیکی منافات نداره. یعنی جهش ژنتیکی در پی انتخاب طبیعی گاهی اتفاق میفته. همونطور که گفتیم، اون ژن غالب، اون ژنوم غالب که مثلا در مورد زرافه ها میشه گردن بلند، در اثر زنده ماندن زرافه های گردن بلند بیشتر و ممزود شدن اونهای تقویت میشه در نسل های مختلف، تا اینکه ژنوم گردن دراز به طور کلی تشکیل میشه. کاوشگر.
سلام میکنیم به شمایی که همین الان رادیوتون رو روشن کردید و کاوشگر رو انتخاب کردید برای شنیدن. ما الان داریم یک مجله علمی به شما تقدیم میکنیم از برنامه های گذشته کاوشگر. امروز راجع به موریانه ها صحبت کردیم و الان میخواییم بخش پایانی زرافه رو به شما تقدیم کنیم.
من هنوز ذهنم درگیر اون بازی شتورگاف پلنگه. نه، میخوام استدلال خودم رو بگم. توی بخش قبلی
هنوز بهش فکر میکنم.
هنوز واقعا شاید برای این اسم شتورگاف پلنگ شده، یعنی اون یکی اسم زرافه، که چون ما توپو مینداختیم هوا توی این بازی و یه ارتفاع خیلی زیادی رو باید سعی میکردیم بندازیم توپو که نفر مقابل نتونه برسه به توپ.
اگه یه زرافه اونجا بود خیلی راحت توپو میگرفت.
استدلال دیگه اینه که چون توپ باید به بلندترین ارتفاعی که میتونستیم پرتاب کنیم برسه، اسم این بازی شده شتورگاف پلنگ.
حالا من از شنونده ها درخواست میکنم اگر اطلاعات کافی
واقعا در اختیار ما بذارن،
در اختیار ما بذارن، بریم سراغ خود زرافه.
خب حالا چون صحبت از قد شد، قد زرافه ها، اینو بگم که بیشتر از 6 متر میشه قد این جانوران و وزنشون در جانوران نر تا جایی که به خاطر دارم 1600 کیلوگرم، در جانوران ماده 830 کیلوگرمه.
خیلی زیاده، خیلی زیاده.
یعنی جانوران عظیم الجثه این دیگه. بریم ادامه بحث رو بشنویم.
آره حتما بریم.
همراه باشیم با کاوشگر.
زرافه 40 گردن افراشته، همه تن تن چو دیبای بنگاشت و عجب
عجب
شعری زرافه چهل گردن افراشته.
خب
یعنی موجودی که انگار چهل. برای دوستان شما که میدونم شما همه چیز رو میدونید آقای راست، برای دوستان میگم زرافه ای که جانوری که به اندازه چهل گردن انسان افراشته بود، همه تن چو دیبای بنگاشته، همه تنش مثل پارچه منقش بود، مثل در واقع پرده نوشته شده بود. و اینجا از نظامی گنجوی بیت های آمده است و از فارسنامه ابن البلخی آمده. جالبه
در مورد همه چی شعر هست،
چقدر خوبه لغتنامه ده خدا. بله. واقعا میگم دوستان شنونده، ببینید من بارها شده که در مورد یک موضوعی ما برنامه داشته ایم، بعد مثلا در مورد یک از جانوران یا در مورد یک پدیده رفتاری، یک پدیده روانشناختی، خب به هر حال در مورد این پژوهش کردیم، رفتیم کتاب خوندیم، مقاله خوندیم، همواره آخر سر که میایم این لغتنامه ده خدا رو باز میکنیم، مرحوم علامه ده خدا ما رو شگفت زد.
غروب یک شنبه بود و مری حوصله‌اش سر رفته بود. تنها دوستاش عروسکای نابلت بودن که مال یکی از کارتونای محبوبش بودن. البته اونا عروسکای واقعی که توی بازار میفروشن نبودن.
چی کار میکنی؟
ای خوب شد اومدی، داشتم کارتون میدیدم.
انیمیشن یعنی؟
آره دیگه، بیا 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 بیا.
چی شده؟
بیا این تیکشو ببین، عالیه عالی. بیا
باشه باشه، صداشو بیشتر کن.
خیلی از مردم فکر میکنن من بی ملاحظه و بی ادب هستم. من که نمیفهمم چرا صداقت داشتن به معنی بی ادبیه. شاید برای همینه که من هیچ دوستی ندارم.
معلممون میگه من باید بیشتر بخندم. به مامانم گفتم و اونم یه لبخند گنده برام کشید. فکر کنم خانوم معلم دیگه از من خوشش نمیاد. دیگه نمیتونم بنویسم.
طفلکی
عشقم داره.
دیگه چه قشنگه، بگم داستانش چیه؟ بگم بگم
بگو.
این دختره و این آقای جفتشون آدم های خیلی خاصی هن، ولی با هر کسی نمیتونن ارتباط برقرار کنن. به خاطر همین همه فکر میکنن این دوتا اختلال شخصیتی دارن، یا مثلا یه مشکل ذهنی چیزی. اینجا شما ببینید،
من توی خانواده فرهنگی متولد شدم و زیاد کتاب خوندم، ولی بعد از خوندن یه عالمه کتاب فهمیدم که کتاب خوندن زیاد باعث میشه آدم چیزایی رو بفهمه که نباید بفهمه. مردم دوست دارن زیاد کتاب بخونن تا پوز بدن و بگن مثلا چرا پیرزن ها موهاشون سفیده، یا مثلا
خب ولی واقعا که اینجوری نیست. این دوتا سالم سالمن، فقط با بقیه فرق دارن. همین
خیلی جالبه. بزن جلو، بزن جلو ببینم چی میگن دیگه.
هفته پیش 128 تا تاسیگار جمع کردم. مردم تو این شهر همش آشغال تولید میکنن. من نمیفهمم چرا شهر ما، خانه ما سرشون نمیشه. تاسیگار چیز بدیه، چون میافته تو دریا و ماهیا اونا رو میکشن و گوشتشون آلوده به نیکوتین میشه. البته شوخی میکنه.
آره دیگه اینجوری، عاشق این انیمیشنم، من عاشق این انیمیشنم. با بقیه حرف نمیزنن چون دوستشون ندارن.
سب کن ببینم، میدونی یاد چی افتادم؟
نه چی؟
یاد زرافه ها افتادم.
وا، من برای تو انیمیشن گذاشتم ببینی، بعد تو یاد زرافه ها افتادی؟
خب آخه زرافه ها هم اینجوری هست.
چه جوری هست؟
زرافه ها خیلی ساکتن، فقط یه صدای خاصی از بینیشون شنیده شده. یعنی تا حالا اصلا کسی نتونسته به صراحت بگه مثلا این صدای زرافه است و اینا.
خب
به خاطر همین همه فکر میکنن زرافه ها لالن.
جدی؟ واقعا لالن؟
نه لال نیستن، اونا شبا فقط برای زرافه هایی که کنارشونن آروم یه چیزایی زمزمه میکنن، ولی چون کسی درست نمیتونه بشنوه و تحلیلش کنه میگن اونا لالن.
آه چه جالب، یعنی چون با بقیه ارتباط برقرار نمیکنن متفاوتن همه میگن لالن.
آره همه میگن زرافه ها تاره صوتی ندارن، ولی دارن، فقط نمیخوان با بقیه حرف بزنن.
این این دوتا، بیا بقیهش هم ببینیم. بیا بیا.
باشه.
دکتر برنارد هازلهاف میگه اگه من توی جزیره متروکه بودم فقط کافی بود با خودم کنار بیام، چون من بودم و نارگیلام. گفت باید خودم رو با تمام اشکالاتی که داشتم قبول می کردم. انتخاب این اشکالاتم با ما نیست، چون که این اشکالات بخشی از خود ما هستن که باید باهاشون زندگی کنیم، ولی میتونیم دوستای خودمون رو انتخاب کنیم و من خوشحالم که تو رو انتخاب کردم.
بله، قسمت پایانی مجله کاوشگر رو میشنوید. نمیخوایم راجع به دریای خزر صحبت کنیم، اما بحث من از دریای خزر شروع میشه. نازنین، میدونی که آب دریای خزر همچنان آلودگی های مختلفی داره.
آره.
ولی این درگیری باعث شده که خیلی از جانوران در معرض انقراض قرار بگیرن،
مخصوصا این پستانداری که ما الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم.
آره، ببین، مثلا یه نوع باکتری که تکثیر شده توی آب و باعث شده که غذای ماهی های کوچیک، کیلکا ماهی و آبزیان دیگه کم بشه. خب. و همین موضوع باعث انقراضشون بشه.
آره.
یکی از عوامل زیست محیطیه که داره اتفاق میفته و جان آبزیان این دریا رو به خطر انداخته.
درسته.
حالا یکی از این جانداران
فوک خزریه.
فوک خزریه که آلودگی هم قطعاً بخشی از
یکی از اصلی ترین
عوامل
انقراضشه. فوک خزری یکی از اون پستاندارانیه که ما به تازگی داریم در موردش آگاهی کسب میکنیم به همت مرکز حفاظت از فوک خزری، و خیلی جالبه که ما بدونیم دریای خزر فوک داره و یکی از عوامل که باعث میشه که از انقراض این فوک جلوگیری بشه همین آگاهی ماست، همین که ما بخونیم در مورد فوک خزری، بدونیم که همچین چیزی اونجا هست. مثلا که صیادان بدونن که دریای خزر فوک داره و وقتی که تورشون رو میندازن توی دریا نسبت به همچین چیزی آگاهی داشته باشن، باعث میشه که این حیوان منقرض نشه.
حالا من که فکر میکنم پاکیزه نگه داشتن محیط دریا اصلا نیازی به آگاهی هم نداره، یه چیز کاملا چی میگن بهش پایه‌ایه دیگه. آه. هر کس برای حفظ محیط زیستش باید تلاش کنه، چون مشخصه که اون آلودگی باعث خیلی از اتفاقات دیگه میشه مثل انقراض جانوران. ساحل میرید زباله نریزید، به همین آره سادگی.
ولی به غیر از این حتما راجع به فوک خزری بخونید و اگر اطلاعات کافی در موردش پیدا نکردید میتونید تماس بگیرید با مرکز حفاظت از فوک خزری، اونو کامل براتون توضیح میدن، حتی میتونن شما رو داوطلب افتخاری این مرکز بکنن برای اینکه شما به نفع فوک خزری فعالیت بکنید. بریم بخش اول این برنامه کاوشگر که درباره فوک خزری بود رو بشنویم و برگردیم،
خودش اطلاعات زیادی در اختیارشون قرار میده.
ما ایرانی ها هر دو روز پشت سر همی که تعطیل میشه معمولا چیزی حدود 30-40% به شمال سفر
همه
میکنیم.
میریم شمال.
آره.
هممون.
ولی نکته جالب اینه که هممون نمیدونیم که اصلا در خزر چیزی به نام فوک هست. ببینید چی شد اصلا فوک ها اومدن در دریای خزر. 36 گونه فوک در دنیا وجود داره که یکی از کمیابترینشون همین فوک خزری. خب قبلا خزر به نام دریای تتیس میشناختنش و حد فاصله دوتا اقیانوس بوده قدیم مثلا میلیون ها سال پیش. در اون زمان فوکا میان در این جایگاه قرار میگیرن، در همین دریای تتیس مستقر میشن و بعد که دیگه دریای خزر شکل میگیره و جدا میشه از دو اقیانوسی که به هم متصل کرده بوده، دیگه این فوکا اومده بودن دیگه، راهی برای برگشت وجود نداشت، بهشون خوش میگذشت، مثل الان هم نبود که اینجور جمعیتشون کاهش پیدا کنه، موندگار شدن. اما 50 سال گذشته که نگاه میکنیم، مخصوصا از پس از فروپاشی شوروی تا به الان، جمعیتشون تا 10% کاهش پیدا کرده. نه اینکه 10% کاهش پیدا کرده، یعنی قبلا مثلا اگر 1,000,000 تا بوده الان شده 100,000 تا. این 100,000 تا هم آماری یک سال 2006 منتشر شده، الان شاید خیلی کمتر از این تعداد باشن.
بله، البته دلایل مختلفی داره کم شدن تعداد فوک های خزری که فهرستش اینجا زیر دست من، اما بهتره که درباره این دلایل از امیر صیاد شیرازی بشنویم، فعال محیط زیست و مدیر مرکز حفاظت فوک خزری. آقای سعید شیرازی سلام به شما و صحبتون بخیر.
سلام به شما و
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. صبح شما هم بخیر، امیدوارم که همه خوب و خوش و سلامت باشین. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. همچنین شما و همکارانتون متشکرم از اینکه با ما همکاری کردید و با ما صحبت میکنید. آقای سید شیرازی، ما بشنویم از شما در مورد اینکه چرا تعداد فوک‌ها توی 50 سال گذشته اینقدر کاهش پیدا کرد.
من خدمتتون عرض کنم که دلایل مختلفی داره این قضیه که ما اگر بخوام که دونه دونه بهش اشاره کنیم، خب مستقیم ترین چیزی که ما میتونیم روش کار کنیم و سریعتر هم حلش کنیم شکار مستقیم توسط انسان هستش. اونطوری که در جریان هستید متاسفانه این فوک ها سالیان سال هستش که برای تجارت پوستشون به ویژه در مناطق شمالی دریای خزر مثل روسیه و قزاقستان شکار میشدن و متاسفانه هنوز هم در کشور روسیه این شکار ادامه داره و به صورت قانونی هستش.
بله.
بنابراین یکی از علل اصلی میتونه این باشه، اما بزرگترین علتی که واقعا حلش هم بسیار بسیار مشکل هستش بحث آلاینده های دریایی هستن که نه تنها این موجودات رو بلکه تمام آبزیان و حتی انسان هایی که در اطراف دریاچه خزر زندگی میکنن رو مورد تهدید خودش قرار میده. مسئله دیگه میتونیم به تغییرات اقلیمی اشاره کنیم که همونطور که میبینید هر ساله ما داریم شرایط بدتری رو شاهدش هستیم و گرمتر و گرمتر میشه. فوک ها نیاز دارن به ویژه در فصل زمستان به محیط سرد در شمال دریای خزر و در بخش هایی از دریای خزر که یخ میزند سطح آب نیازمند این هستن که به اونجا مهاجرت کنن و هر ساله داره این حجم یخی کمتر میشه و تغییرات بدی رو روی فیزیولوژی بدنشون میگذاره.
بله. آقای سرچود ببخشید حرف شما رو قطع میکنم. ظاهرا یکی از دلایل کشتار فوک‌های خزری حداقل در ایران اینه که این فوک‌ها از ماهیایی تغذیه میکنند که ارزش تجاری داره برای ماهیگیران و ظاهرا به مجرد اینکه رویت میشن توسط بعضی از صیادها کشته میشن.
بله متاسفانه. البته خب الان شرایط خب خیلی فرق کرده، خیلی بهتر شده به خاطر آموزش هایی که انجام شده، ولی خب به دلیل نبودن آموزش و نداشتن آگاهی در بین ماهیگیران متاسفانه این حس بوده، یه حس رقابت و حتی حس دشمنی بوده و حتی بدون اینکه فکری باشه برای بهره برداری اقتصادی از این موجودات به محض که این موجودات رو در تورشون می‌دیدن که به صورت اتفاقی گیر افتاده اقدام به کشتن حیوان می‌کردن. اما در طول سالهای اخیر خب گروه‌های محیط زیستی، فعالین محیط زیستی کار کردن مثل مرکز ما و با جلسات و کارگاه‌هایی که برای آموزش ماهیگیری گذاشته شده این در واقع فکر نادرست رو تلاش کردیم که عوض کنیم. حتی باعث شده که برخی از ماهیگیران نه تنها فوک‌ها رو نکشن بلکه به بخشی از گروه امداد و نجات ما تبدیل بشن و این خب پیشرفت خوبی بوده. اما همه اینها، همه این پیشرفت‌ها در سایه تداوم آموزش‌ها و آگاهی رسوندن به مردم.
متشکرم. بعد آقای سید شیرازی، ظاهراً یه مسئله دیگه موضوع افزایش صید کیلکا در دریای خزر، از اونجایی که یکی از منابع اصلی غذای فوک‌های خزری ماهی‌های کیلکا هستن و تعدادشون به شدت کم شده، این مسئله داره تاثیر میذاره رو جمعیت فوک‌های خزری. کاری هم براش نمیشه کرد چون به هر حال منبع درآمد بسیاری از ماهیگیران در حاشیه دریای خزر این موضوع. این چالش چجوری حل میشه؟
خدمتتون عرض کنم، خب همه اینها بستگی به این داره که انسان احساس مسئولیت بیشتری کنه نسبت به این مسائل. اینکه ما بدون وقفه سید بی‌رویه رو ادامه بدیم ضررش در آینده نزدیک به خود ما باز خواهد گشت. تنها ماهی کیلکا نیست، ماهیانی که کلن میزان چربی بالایی دارن و اندازه کوچکی دارن مناسب هستن برای رژیم غذایی فوک‌ها که کیلکا حالا بیشترین حجم رژیم غذایی رو در سواحل ما تشکیل میده برای فوک‌ها. ولی خب بزرگترین مسئله‌ای که اینجا ما باهاش مواجه هستیم وقتی حجم جمعیت این ماهی‌ها کاهش پیدا کنه، فوک‌ها موجودات هوشمندی هستن، سراغ گونه‌های دیگه میرن. اما مشکلی که اینجا پیش میاد این هستش که فوکی که در روز مثلا روزانه باید 2 کیلوگرم کیلکا برای غذا استفاده کنه، وقتی کیلکا پیدا نمی‌کنه سراغ گونه‌های دیگه‌ای از ماهی‌ها میره که میزان چربی کمتری دارن. بنابراین باید بیش از 2 کیلو، نزدیک 4 یا 5 کیلو ماهی با چربی کمتر مصرف کنه تا انرژی مورد نیازش رو به دست بیاره. همین تغییر رژیم باعث میشه که اتفاقات بدی بیفته، از طرفی به گونه‌های دیگه صدمه وارد بشه به جمعیتشون، از طرف دیگه میزان آلودگی هایی که در بدن فوک ها با در واقع استفاده کردن بیش از 2 کیلوگرم ماهی در روز میتونه جمع بشه افزایش پیدا میکنه و باعث بروز بیماری ها و عوارض خیلی بدی در بدن این موجودات میشه.
و آخرین سوال از شما آقای سرچیرازی، این ماجرای شانه‌دار مهاجم، اینی که از طریق کانال ولگا دون آمد در دریای خزر و به نظر میرسه که بد بلایی سر پلانکتون های دریای خزر آورده، این واقعا چقدر قابل کنترله و اصلا چی هست؟ یه توضیحی بدیم واسه دوستان شنونده که چی هست.
خواهش میکنم. شانه دار دریای خزر موجودی هستش که نام علمیش نمیوپسیس لیدی هستش و اصلا بومی اینجا نبوده، از جای دیگه به خاطر آلودگی آب توازن کشتی هایی که به اینجا آورده شدن و آلوده به تخم این شانه دار بودن یا در واقع عروس دریایی. یه موجود بسیار کوچیکی هستش که در آب خیلی سخت دیده میشه، قدرت تکثیر بسیار بالایی داره و در کوتاه مدت میتونه هزاران هزاران تخم بذاره و متاسفانه خب با محیط دریاچه خزر آداپته شده و سالهاست که این جمعیتش رو به افزایش است و آسیب‌های زیادی رسونده. محققان زیادی رو این قضیه کار کردن، محققان ایرانی هم تلاش‌های زیادی کردن، اما متاسفانه بحث این هستش که راهکار درستی رو هنوز بهش نرسیدن. صحبت‌هایی بوده از در مورد این که مبارزه بیولوژیک بشه، یعنی گونه‌هایی رو معرفی کنیم به دریای خزر که رژیم غذاییشون این شانه دار باشه، اما خب فعالین محیط زیست و محققان و دانشمندان از این می‌ترسن که در آینده نزدیک گونه‌ای که جدیداً ما خودمون وارد کردیم بتونه دردسرهای بزرگی رو به وجود بیاره. در جاهای دیگه این گونه مشکلاتی ایجاد کرده، اما به صورت طبیعی گونه هایی بودن که تونستن تعادل رو حفظ کنن، اما متاسفانه در دریای خزر هنوز که هنوز راهکار درستی رو برای مبارزه با این موجود پیدا نکردیم.
خیلی سپاسگزارم. آرزوی سلامتی میکنم براتون آقای سعید شیرازی. نمیدونم شما اگر که در قرار هست کمکی بخواهید برای مرکز حفاظت فوک‌های خزری، فرصت در اختیار شما هست چند ثانیه.
خواهش میکنم. ممنونم. خدمت رو عرض کنم که خب اولا میخواستم این رو به مردم عزیز بگم که هدف گروه ما فقط نجات یک گونه نیست. ما هدفمون از نجات این گونه، اولا که گونه فوک خزر سمبل سلامت دریاچه خزر هست و هر اتفاقی برای این موجود بیفته در واقع نشون دهنده این هستش که وقتی قوی ترین موجود یک اکوسیستم داره آسیب می‌بینه، اکوسیستم ضربه سختی بهش خورده. بنابراین به نجات بشر فکر می‌کنیم و از مردم می‌خوام تک تک ماها میتونیم تاثیرگذار باشیم با محافظت از طبیعتمون، حتی یک زباله پلاستیکی کوچک رو رها کردن در محیط‌هایی مثل رودخانه و دریا سال‌های سال میتونه آسیب زننده باشه و بنابراین تک تک افراد مفید هست. از طرف دیگه یک اتفاقی رو که ما یکی دو سال هستش داریم روش کار میکنیم، یک کمپینی تشکیل دادیم برای اینکه بتونیم جلوی شکار فوک‌های خزر در شمال دریای خزر رو بگیریم و نیاز داریم به یه همکاری مردمی. امضای الکترونیکی جمع میشه که اگر داخل اینترنت سرچ کنن خیلی راحت متوجه میشن چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم و به ما کمک کنن. ما باید فشار بیاریم با آگاهی عمومی و نیروی مردمی روی مسئولین کشور روسیه که این شکار قانونی قطع بشه و این راهی هستش که ما میتونیم سالانه حداقل 2000 تا 3000 فوک رو نجات بدیم از خطر انقراض.
متشکرم. امیر سعید شیرازی، فعال محیط زیست و مدیر مرکز حفاظت فوک خزری. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نازنین، من فکر میکنم یکی از کارهای خوبی که ما امروز کردیم این بود که توی برنامه مجله ایمون با وجود این همه جانوری که تا حالا توی کاوشگر بهش پرداخته بودیم فوک خزری رو جا دادیم. البته یکی از برنامه‌هایی بود که خیلی مورد استقبال
خیلی
قرار گرفت.
آره.
و خب ما به درخواست خودتون این کارو انجام دادیم، اما خالی از لطف نیست شنیدن دوباره اش. و بازم من معتقدم ما کار خیلی خوبی کردیم.
همش از خودش تعریف میکنه، یعنی همش
یه چیزی می‌خواستی راجع به فوک قضایی بگی که تو برنامه گفته نشده بود.
میدونیم شبکه‌های اجتماعی چقدر میتونن تاثیر بذارن روی به تأخیر افتادن انقراض جانداران، یا اینکه حتی
فرهنگسازی
عدم انقراضشون، میدونی؟
نه، میگن فرهنگ سازی میکنن دیگه، یا اطلاع رسانی در واقع میکنن که توجه مسئولین رو جلب کنن.
همه اینها هست و به غیر از این ما همیشه توی فضای مجازی و توی شبکه‌های اجتماعی یه حس همدلی با هم دیگه داریم. آه. و به خاطر همین وقتی یه کاربری میاد یه صحبتی میکنه، یه حرفی میزنه، بقیه کاربران به سمت اون صحبت کشیده میشن، باهاش همکاری میکنن، در موردش گفتگو میکنن،
هشتگ میزنن.
یکی از اون چیزایی که باعث شد حفاظت از فوک خزری توی چند سال اخیر روند خیلی خوبی داشته باشه همین شبکه‌های اجتماعی بودن، چون کاربران در موردشون صحبت میکردن، عکس‌هاشون رو به اشتراک میذاشتن، دلایل انقراضشون رو به اشتراک میذاشتن و همین باعث میشد که همه ما بیشتر راجبشون بدونیم و بیشتر دلسوزی بکنیم نسبت به محیط زیستمون، نسبت به فوک خزری و نسبت به دریای خزر.
یکی دیگه از رسانه‌هایی هم که داره تلاش میکنه برای این اتفاق رادیوه و به خصوص شبکه ما، برنامه کاوشگر.
ما اصلا از حامیان فوک خزری
هستیم. و دعوتتون میکنیم که قسمت آخر گلچین برنامه کاوشگر از فوک خزری رو بشنوید. برمیگردیم دیگه، باید کم کم باهاتون خداحافظی کنیم.
فوک‌های خزری، این بیماری که مشترک است بینشون و حالا سگ‌های ولگردی که در ساحل نشستند یا میچرخند، خیلی بر سیستم تنفسیشون تأثیر داره و این در بحث میزان باروری و میزان در واقع تولد نوزاد سالمشون هم مؤثر هست، برای اینکه اونها عمده زمانی که در واقع زنده هستن و بیدار هستن در آب هستن و اینها در میزان باروریشون در سالهای گذشته هم تأثیرگذار بوده، برای اینکه همطور که ایشون گفتن خب اینها مثلا 20 دقیقه میرن زیر آب و شیردهیشون هم در همون زیر آب هست و این حالا بحث زمان بارداریشون که 11 ماه طول میکشه، اینها همش باعث میشه که اینها در سالهای گذشته اون عقابه هم میاد مثلا 22% از بین میبره، کلا یه تأثیر مخربی بر میزان در واقع قلاده های
بله
فوک های خزری میگذاره. و یه نکته جالبی که در مورد فوک هست این که چه تأثیری بر اکوسیستم یا زیست بوم دریای خزر داره. ببین، فوک خزری حتی مدفوعش به عنوان غذا برای سایر جانداران استفاده میشه و اینکه همچین پستانداری که فقط یه دونه هست در دریای خزر از بین بره، تنها پستاندار دریای خزر هست از بین بره، ببینید چه تأثیری بر میزان ماهی ها، بر بله. همون عقابی که هست، بر همون گرگی که در واقع میاد در ساحل، بر همه اینها چه تأثیری
خواهد داشت. یه چیز دیگه هم در نظر بگیرید، اینکه فوک خزری با خوردن آبزیان بیمار
بله
تأثیر بسیار جدی در تنظیم چرخه حیات میذاره، به خاطر اینکه وقتی که گله های آبزیان رو دنبال میکنه، آبزیان کم تحرکتر بیشتر شکار میشن توسط فوک خزری، آبزیانی که بیمار هستن. و این خیلی اتفاق مهمی است، یکی از مهمترین تأثیرات فوک خزری در اکوسیستم. خلاصه دیگه،
خیلی فداکار فوک خزری، یه مقدار قدرش اگر بدونن فایده های زیادی برای ما داره. و در حال حاضر شما، حالا نمیدونم چقدر با ماهی های دریای شمال مراوده دارید و چقدر نزدیک در چند سال اخیر مواجه شدید با ماهی های دریای شمال، رسما بوی نفت میدن و رسما بوی ماهی نمیدن.
ما سالی 20 میلیون متر مکعب فاضلاب داریم وارد دریای خزر میکنیم.
آره.
این آمار منتشر نشده زیست محیطی ها، یعنی یه دوره انتشار این آمار جایز نبود، همون دوره همالت ما گفتیم بله. 20 میلیون متر مکعب ما در سال، یعنی اگر بدونید ما در سال چی وارد دریای خزر میکنیم، نمیرید آبتنی و بچه هاتون رو به هیچ عنوان نمیفرستید آبتنی. بهتره که مراقبت کنیم اگر اون برا هستیم. حالا ببینید که ما میتونیم توی دریا نریم، ولی آیا فوک خزری میتونه توی دریا زندگی نکنه؟
خب دیگه رسیدیم به پایان این مجله کاوشگر و باید شما رو به خدا بسپاریم.
خیلی خوشحال شدیم که امروز هم در خدمتتون بودیم. یادتون نره که با شماره های ما تماس بگیرین، برنامه های خیلی ویژه‌ای که دوست داشتین بهشون علاقه مند بودید رو به ما بگید. حتما تو برنامه های مجله ایمون هر چند وقت یک بار بررسیشون میکنیم. آره. شماره رو بگو.
0930 84 188. این شماره رو توی گوشیاتون سیف کنید و توی پیام رسان ها ما رو پیدا کنید.
من ونوس میرعلایی به همراه نازنین علیدادیانی و سایر کاوشگران جوان ازتون خداحافظی میکنیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.
روزتون بخیر.